I'd rather hear that.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
گزارش هزاران صفحه‌ای سازمان ملل متحد درباره برنامه‌های تسلیحاتی عراق آماده شد. همزمان صدام حسین از کویتی‌ها پوزش خواست. 12 سال پس از حمله ارتش عراق به کویت، در تهران نزدیک به 70 تن بازداشت شدند. آنها در تظاهرات اعتراض‌آمیز دیروز شرکت داشتند. تظاهراتی با حضور هزاران تن در قلب تهران. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. یکشنبه 8 دسامبر 2002 میلادی، 17 آذر ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام، با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
وزیر اطلاعات کویت در این حال که پیام شب گذشته صدام حسین را تشویق تروریسم خواند، اظهار داشت ما خود را در حد جواب دادن به صدام حسین کوچک نمی کنیم. شب گذشته صدام حسین رئیس جمهوری عراق در پیام خطاب به مردم کویت ضمن عذرخواهی از اشغال نظامی کویت در سال 90 میلادی از آنان خواست تا به جهاد علیه مسئولان کشور کویت و نیز نیروهای آمریکا در منطقه دست بزنند. چند ساعت پیش از انتشار این پیام، عراق بیش از 11,000 صفحه اسناد مربوط به سلاح‌ها و امکانات تسلیحاتی خود را در اختیار هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات قرار داد. امروز مأموریت هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق ادامه یافت. در دیدار مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق با مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، آقای کروبی بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی عراق تأکید کرد. در این دیدار که جزئیات مذاکرات آن منتشر نشده، نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند. مسعود بارزانی رهبر یکی از 2 حزب اصلی کردستان عراق امروز وارد تهران شد تا در دیداری با مسئولان حکومت جمهوری اسلامی تحولات عراق را مورد بررسی قرار دهد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از تحولات قریب الوقوع در حکومت عراق خبر داد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس که امروز با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت ما در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در سطح حکومت عراق خواهیم بود. او بدون اشاره به احتمال حمله نظامی قریب الوقوع آمریکا به عراق افزود، بیشترین صدمه را در این زمینه مردم عراق متحمل خواهند شد. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا برای جلب حمایت ژاپن از موضع آمریکا در قبال عراق وارد توکیو شد. در آستانه سفر آرمیتیج، فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هدف از این سفر را مشورت کاخ سفید با دوستان و متحدان آمریکا درباره عراق و تلاش برای اطمینان یافتن از همکاری عراق با قطعنامه 1441 سازمان ملل اعلام کرد. کره جنوبی، چین و استرالیا 3 کشور دیگری هستند که بعد از ژاپن میزبان معاون وزارت خارجه آمریکا در همین زمینه خواهند بود. سازمان القاعده مسئولیت عملیات انتحاری ماه گذشته در کنیا را به عهده گرفت. سلیمان ابو قیس سخنگوی کویتی شبکه القاعده در پیامی صوتی بر یک پایگاه اینترنتی متعلق به بنیادگرایان اسلامی منطقه با اعلام این مطلب تهدید کرد که به گفته او اتحاد یهودیان و مسیحیان از گزند جهاد مسلمانان در هیچ کجای جهان در امان نخواهند بود. ماه گذشته یک هواپیمای مسافربری اسرائیل در کنیا هدف نافرجام 2 موشک قرار گرفت و بلافاصله بعد از آن یک عملیات انتحاری در هتل محل اقامت جهانگردان اسرائیلی 13 کشته به جا گذاشت. موشه کتساب رئیس جمهوری اسرائیل سفر 4 روزه خود را به آلمان، ایتالیا و واتیکان آغاز کرد. موشه کتساف که با گرهارد شودر صدر اعظم آلمان دیدار خواهد داشت، پیشاپیش از خودداری آلمان به فروش تانک‌های نفربر به اسرائیل ابراز ناامیدی بسیار کرده و یکی از موضوع‌های مورد مذاکره با شودر را همین موضوع اعلام کرده است. در دیداری که چهارشنبه آینده رئیس جمهوری اسرائیل با پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان در واتیکان خواهد داشت، حضور نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نپال در پاسخ به فراخوان ماویست‌های مخالف نظام سلطنت در این کشور بیش از 4000 مدرسه نپال اعتصاب می‌کنند. تعطیلی یک هفته‌ای مدارس در نپال به هدف وادار کردن دولت به رایگان کردن تحصیل نپالی‌های زیر 16 سال انجام می‌گیرد. سازمان اداره مدارس نپال اعلام کرده است که برای پیشگیری از عملیات بمب‌گذاری در مدارس به فراخوان اعتصاب پاسخ مثبت می‌دهد. و در ایران میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی استعفا داد. منابع خبری ایران گزارش دادند که با توجه به اینکه مواضع میر محمد صادقی همسو با رئیس قوه قضاییه است، بعید است آیت الله شاهرودی با این استعفا موافقت کند. علت استعفا اعلام نشده است. یکی از شعارهای اصلی اعتراضات دانشجویی سه هفته گذشته در ایران استعفای رئیس قوه قضاییه بوده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. کارشناسان سازمان ملل متحد هزاران صفحه سند و مدرک مربوط به برنامه‌های تسلیحاتی عراق را در چارچوب زمان تعیین شده در شورای امنیت به وین، مقر آژانس بین‌المللی اتمی و نیز به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد می‌برند. جنرال حسام محمد امین، مسئول تهیه گزارش رسمی درباره برنامه‌های تسلیحاتی عراق می‌گوید:
در اینجا بار دیگر تکرار می‌کنم که عراق سلاح‌های کشتار جمعی ندارد، ولی اسناد و مدارک ممکن است در برگیرنده برخی از فعالیت‌ها و تجهیزاتی باشد که دارای کاربرد دوگانه است و کاملا و دقیقا به شورای امنیت، کمیسیون نظارت، تایید و کنترل سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام خواهد شد.
جنرال حسام محمد امین، مسئول تهیه گزارش رسمی سازمان ملل متحد درباره برنامه‌های تسلیحاتی عراق. از سوی دیگر همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش می‌دهد که به گفته جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، تنها پس از بررسی دقیق اسناد تحویل داده شده به مأموران سازمان ملل متحد درباره صحت آنها میتوان داوری کرد. همایون مجد:
هواپیمای هرکولس 330 سفید رنگ سازمان ملل متحد با یک مأموری 12000 صفحه‌ای اسناد و مدارکی که به گفته مقامات عراقی ثابت خواهد کرد عراق سلاح‌های کشتار جمعی ندارد، بامداد یک شنبه بغداد را ترک کرد و پس از یک پرواز 2 ساعت و 40 دقیقه‌ای ساعت 9:55 به وقت محلی در فرودگاه لارکانا در قبرس فرود آمد. قبرس پایگاه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد است و قرار است اسناد و بیانیه‌های عراق از آنجا با هواپیماهای تجاری به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد و وین، مرکز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم شود. سازمان ملل متحد روز 8 دسامبر را به عنوان ضرب الاجل برای تحویل تمام اسناد و مدارک مربوط به برنامه‌های تسلیحاتی عراق تعیین کرده بود و مقامات عراقی آنها را پیش از آنکه به نیویورک و وین حمل شود به خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی نشان دادند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر واشنگتن به نتیجه برسد که بغداد بار دیگر جهان را فریب داده، عراق با جنگ روبرو خواهد شد. با این حال او قول داد که اسناد و مدارک و بیانیه‌های عراق به دقت تجزیه و تحلیل و بررسی خواهد شد و پس از این کار که مدتی طول خواهد کشید، خواهد توانست درباره صحت اسناد و صداقت عراق قضاوت کند.
همایون مجد، گزارشگر بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. از سوی دیگر صدام حسین رئیس جمهوری عراق در پی گذشت 12 سال برای نخستین بار به دلیل حمله ارتش زیر فرمانش به کویت از کویتی ها پوزش خواست. در این پوزشنامه که محمد سعید از سخاف وزیر اطلاعات عراق متن را در تلویزیون بغداد خواند، صدام حسین حساب مردم کویت را از حساب رهبران این امیرنشین جدا کرده است. فریده رهبر از رادیوی آزادی در جهان عرب:
در یک اقدام غیرمنتظره صدام حسین رئیس جمهوری عراق از مردم کویت به خاطر اشغال کویت پوزش خواست. عراق در دوم ماه اوت سال 1990 کویت را به اشغال خود درآورد، اما چند ماه بعد در سال 1991 توسط نیروهای آمریکا و متحدان این کشور به اشغال کویت پایان داده شد. پیام صدام حسین ساعتی پیش از آن که عراق به طور رسمی پرونده سلاح شیمیایی و کشتار همگانی خود را در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد صادر گردید. این پیام توسط محمد سعید صحاف وزیر اطلاعات عراق از شبکه تلویزیونی این کشور خوانده شد. رئیس جمهوری عراق در پیام خود خطاب به مردم کویت نسبت به اشغال این کشور ابراز پشیمانی کرده و میگوید پیامدهای ظالمانه این اقدام دامنگیر مردم هر دو کشور گردید. صدام حسین در عین حال مدعی شده است که ارتش عراق در سال 1990 با ورود به کویت مانع از اشغال کویت توسط آمریکا شد. وی میگوید هرگز فرصتی فراهم نگردید تا مردم کویت را از آنچه که او میداند آگاه سازد. رئیس جمهوری عراق رهبران کویت را متهم ساخته است که به اتفاق آمریکا و انگلیس توطئه‌ای را علیه تمامیت ارضی عراق طرح‌ریزی کردند. وی در پیام خود از مردم کویت خواسته است به جهاد علیه رهبران این کشور و نیز علیه نیروهای آمریکایی در منطقه برخیزند. شیخ احمد الفهد وزیر اطلاعات کویت پیام صدام حسین را تلاشی مذبوحانه برای تفرق افکنی میان مردم و حاکمان کویت توصیف کرد.
فریده رهبر گزارش می‌داد صدام حسین عذرخواهی از کویتی‌ها. موشه کتساف رئیس جمهوری اسرائیل برای دیداری رسمی وارد برلین شد و گفتگوهایش را با یوهانس راو رئیس جمهوری آلمان آغاز کرد. موشه کتساف که اصلا ایرانی است در برلین خواهد کوشید تا موافقت آلمان را برای تحویل 200 تانک از نوع فوکس به اسرائیل جلب کند. اطلاعات بیشتر از شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان.
تحویل موشک‌های ضد هوایی پاتریوت و تانک‌های حمل و نقل فوکس دو خاصه اسرائیل است که طی دو هفته اخیر جزء موضوعهای خبرساز بود است. اگرچه آلمان موافقت خود را نسبت به تحویل دو موشک ضد هوایی پاتریوت اعلام داشته، ولی هنوز نظر نهایی خود را مبنی بر ارسال تانک‌های فوکس ابراز نداشته. از این رو موشه کاتساف رئیس جمهور اسرائیل در دیدار رسمی سه روزه خود از آلمان تلاش خواهد کرد که موافقت دولت آلمان را در تحویل این گونه تانک‌ها جلب کند. گزارش‌ها در روز یکشنبه نشان از آن دارد که اسرائیل خواهان 200 فروند تانک حمل و نقل فوکس شده است. موشه کاتساف در آستانه سفر خود به برلین در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه درشپیگل خاطرنشان ساخت که برای حفظ جان شهروندان آن کشور در برابر حملات تروریستی از این گونه تانک‌ها استفاده خواهد شد. وی در این حال یادآور شد که نمی‌تواند تضمین کند تانک‌های فوکس علیه فلسطینی‌ها وارد عمل نشود. موشه کاتساف در پاسخ پرسش دیگری گفت هرگاه آلمان از تحویل تانک‌های فوکس خودداری کند، اسرائیل از آن کشور دلزده و مأیوس خواهد شد. رئیس جمهور اسرائیل در حالی وارد برلین شده است که پتر شوک وزیر دفاع آلمان به خواسته آن کشور مبنی بر ارسال تانک‌های فوکس پاسخ رد داده است. دولت آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و سبز نگرانان است که در صورت تحویل تانک‌های حمل و نقل فوکس به اسرائیل این گونه تانک‌ها علیه شهروندان فلسطین به کار آید. دولت خودگردان فلسطین نیز مؤکداً از آلمان خواسته است که از ارسال تانک‌های فوکس به اسرائیل خودداری کند. بر اساس آخرین گزارش‌ها در روز یکشنبه اسرائیل علاوه بر دو خواسته پیش گفته خواهان دو زیردریایی نیز از آلمان شده است. موشه کاتساف در حالی که یوهانس راو رئیس جمهور آلمان وی را همراهی می‌کرد روز یکشنبه در مراسم گشایش یک کنیسه در شهر ووپرتال شرکت کرد. دیدار با گرهارد شودر صدراعظم، ولفگانگ تیرزه رئیس مجلس و یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور اسرائیل در سفر سه روزه خود به آلمان است.
در ایران، در تهران، رجب علی مزروی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه امروز در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس سخنانی ایراد کرد که در پی آن نمایندگان اقلیت با اعتراض از مجلس خارج شدند. به گفته نمایندگان اقلیت، آقای مزروی به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده است. گزارشی از شهرانه طبری، رادیو آزادی.
نماینده مردم اصفهان در نطقی که مورد اعتراض اقلیت مجلس قرار گرفت گفت داوری مردم از طریق صندوق‌های رأی در هر شرایطی برای ما قابل قبول است و افزود حضور مردم در خیابان‌ها به صورت راهپیمایی یا هر نوع تجمع دیگر نشانه رأی و خواست همه مردم ایران نیست. مزروی گفت اگر قرار است مردم درباره عملکرد حاکمان داوری کنند، راه آن فقط از انتخابات می‌گذرد. او به جمله آیت الله خمینی اشاره کرد که می‌گوید میزان رأی ملت است. این سخنان آقای مزروی با اعتراض نمایندگان همدان و سلسله و دلفان از جناح اقلیت مجلس روبرو شد. حاجی بابایی نماینده همدان که به همراه دیگر اعضای فراکسیون اقلیت در اعتراض صحنه علنی مجلس را ترک کرده نزد مهدی کروبی رئیس مجلس رفتند، سخنان آقای مزروعی را توهین به رهبری دانستند. آنچه به نظر می رسد مورد اختلاف دو جناح باشد همان عبارت رأی مردم است که جناح اصلاح طلب آن را تنها از طریق صندوق‌های رأی و خواست تمامی مردم ایران معتبر می دارد، در حالی که ارجاع جناح اقلیت مجلس به رأی مردم به کسانی است که صرفاً به فرمان خود آنها به خیابان‌ها می آیند. محمد محمدی نماینده مردم سلسله و دلفان گفت آقای مزروی به اصل نظام راهپیمایی ها و مردمی که در آن شرکت می کنند اهانت کرده، گفته است اینها مردم نیستند. نمایندگان جناح اقلیت در اعتراض به طرح همه پرسی و سنجش آرا از طرف اصلاح طلبان می گویند همه پرسی به معنای نادیده گرفتن رهبری است. اما آقای مزروی نماینده اصفهان معتقد است سنت پیامبر اسلام و حضرت علی به روشنی بیانگر این نکته است که حکومت اسلامی جز بر پایه خواست و اراده اکثریت مردم استقرار پیدا نمی کند. او مشروعیت نظام را جز از این طریق قابل حصول نمی داند و می گوید اضافه بر این انتخاب مردم یک انتخاب ابدی و دائمی نیست و هرگاه آنها از کسانی که خود انتخاب کرده اند هم رضایت کافی نداشته باشند، حق دارند از طریق قانونی به تغییر آنها دست زنند. این همان اصل جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت در نظام‌های مردم سالار است و تنها راه اعمال این حق از سوی مردم فقط و فقط انتخابات است. هیچ گروه و دسته‌ای هر قدر هم تعدادشان زیاد باشد نمی‌تواند با آمدن به خیابان‌ها خود را نماینده رأی تمام مردم ایران بداند. حاجی بابایی نماینده مردم همدان که این سخنان را توهین به جایگاه ولایت فقیه خواند گفت حامیان ولایت فقیه کوچکترین برخورد با ارزش‌های نظام را بر نمی‌تابند. آقای کروبی رئیس مجلس که فردا عازم چین و تایلند است از نمایندگان خواست مجلس را دچار تنش نکرده به صحنه علنی بازگردند.
اقلیت مجلس شورای اسلامی میگوید رجب علی مزروی نماینده مردم اصفهان به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده است. شهرانه طبری از رادیو آزادی گزارش میداد. در این گیرودار دکتر قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه و نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده با استناد به نامه آیت الله خمینی به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را شایسته مقام مرجعیت و عنوان آیت اللهی ندانسته است. دکتر شعله سعدی در همین نامه سرگشاده رهبر جمهوری اسلامی را مخالف سرسخت آزادی‌ها در ایران دانسته است. به گفته دکتر شعله سعدی رهبر جمهوری اسلامی دست وابستگانش را باز گذاشته است تا از راه دزدی‌های کلان پول پارو کنند. دکتر قاسم شعله سعدی و دلیل نوشتن نامه سرگشادی به شدت انتقادیش از رهبر جمهوری اسلامی.
یکی از عمده‌ترین دلایل این بن‌بست رو عملکرد شخص آقای خامنه‌ای می‌دانم و لذا به عنوان یک شهروند ایران به خودم حق دادم که صراحتاً مسائل رو با خود ایشون در میون بذارم و عملکرد ایشون رو نقد بکنم. متأسفانه اجازه ندادم که اصلاحات محقق بشود، زیرا این نظام با تحقق اصلاحات میتوانست دوام بیاورد، اما دو گروه مسئول این شکست شدن، یکی اصلاح طلبای بی عرضه و یکی هم محافظه کاران، و این شکست رو شما در جنبش دانشجویی فعلی ایران که فعال هست رو میبینید که چگونه از جنبش اصلاح طلب ایران ناامید شده اند. طبیعتاً این نیروی لایزادی که وجود داره و بسیار فراگیر در سراسر کشور الان تبلور پیدا میکنه راه خودش رو باز خواهد کرد.
دکتر قاسم شوره سعدی، استاد دانشگاه در تهران و نقد کارکرد رهبر جمهوری اسلامی. در تهران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به 70 تن را بازداشت کردند. این عده همزمان با شرکت در تظاهرات هزاران تن به مناسبت روز دانشگاه دیروز بازداشت شدند. تظاهرات دیروز چشمگیرترین نشانه هواداری مردم ایران از اصلاحات در طول چند هفته گذشته بود. در این تظاهرات مردم کوچه و بازار به دانشجویان معترض به سرکوبی اصلاح گرایان و نقض حقوق بشر در ایران پیوستند. آنچنان که بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی گزارش می‌دهد، علی تعالی مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران می‌گوید بازجویی از بیشتر بازداشت شدگان در تظاهرات دیروز ادامه دارد. بکتاش خمسه‌پور:
به گفته مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران، تظاهرات خیابانی روز گذشته در تهران برخلاف گردهمایی که دانشجویان در داخل دانشگاه برگزار کردند بدون مجوز و غیر قانونی بوده است و اغلب کسانی که بازداشت شدند دانشجو نبودند. به گفته شاهدان دست کم 2000 تن بعد از ظهر روز گذشته در حالی که حدود 2000 مامور امنیتی ضد شورش و عادی نظاره‌گر آنها بودند در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران گرده هم آمدند. در این اجتماع که ترکیبی از افراد پیر و جوان و زن و مرد در آن شرکت داشتند، گهگاه شعارهایی چون زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر داده می‌شد. ماموران امنیتی با استفاده از باتون و گاز اشکاور با خشونت مردم را وادار کردند به داخل خیابان‌های فرعی بگریزند و در ساختمان‌های نزدیک پناه جویند. و گزارش‌های دیگری نیز حاکی است که در ضرب و شتم اجتماع کنندگان در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران افراد گروه بسیج نیز شرکت داشتند. به گفته یک شاهد دیگر، شامگاه گذشته حدود 500 تن از بستگان و دوستان بازداشت شدگان در برابر یک اداره مرکزی نیروی انتظامی اجتماع کردند و مصرانه خواستار آزادی آنها شدند. در داخل دانشگاه تهران در جریان بعد از ظهر حدود 3000 دانشجو شعار مرگ بر طالبان در کابل و تهران سر دادند و خواستار برگزاری یک همه پرسی در زمینه آینده سیاسی ایران شدند. گروه بسیج که آبان ماه در جریان اعتراضات دانشجویان با آنها درگیر شده بود، روز گذشته با تعداد کثیری از اعضای خود در اطراف دانشگاه تهران حضور یافت و معاون رئیس دانشگاه بیدرنگ از دانشجویان خواست به خاطر امکان مداخله بسیج پراکنده شوند. در این گردهمایی خشونت‌های پراکنده‌ای روی داد و دانشجویان و افراطیون مذهبی با وجود نرده بلند دانشگاه میان آنها به سوی یکدیگر سنگ پرتاب کردند. نیروی انتظامی با قرار دادن چندین دستگاه اتوبوس به دور دانشگاه کمربندی را به گرد آن ایجاد کرد تا مانع از سنگ اندازان شود و دانشجویان را از نظرها دور بدارد. دانشجویان روز گذشته در حالی که در کوی دانشگاه تهران راهپیمایی می‌کردند، به هواداری از برگزاری همه پرسی شعار می‌دادند و همزمان کف و سوت می‌زدند.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی: تظاهرات و بازداشت در تهران. امروز هم صدها تن از دانشجویان گردهمایی اعتراض‌آمیزی را در درون کوی دانشگاه تهران برگزار کردند. در ونزوئلا، در حالی که جدال میان رئیس جمهوری و مخالفان او شدت می‌گیرد، هوگو چاوز از طرفداران خود خواسته است به خیابان‌ها بریزند و از صنعت نفت دفاع کنند. گزارشی از همایون مجد از رادیو آزادی.
نبرد سیاسی بین هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و مخالفان او از هنگام اعتصاب کارگران که عملیات استخراج و تولید نفت در آن کشور را مختل کرده شدت گرفته است. ونزوئلا حدود 15% واردات نفتی آمریکا را تامین می‌کند و مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کردند که ادامه بحران سیاسی در آن کشور ممکن است دشواری‌هایی برای آمریکا نیز به بار آورد. اعتصاب که جدیدترین چالش مخالفان چاوز تلقی می شود روز دوشنبه آغاز شد و با کشته شدن 3 نفر از تظاهرکنندگان درگیری که انتظار می رفت مسالمت آمیز باقی بماند به خشونت گرایید. مخالفان چاوز که اصلاح طلبان چپگرا آنها را هدایت می کنند خواستار برگزاری همه پرسی یا استعفای رئیس جمهوری هستند. آنها او را متهم می کنند که یک حکومت دیکتاتوری به وجود آورده است، اقتصاد کشور را نابود می کند و با تندگویی های خود به نفرت طبقاتی دامن می زند. هوگو چاوز که در سال 98 به ریاست جمهوری برگزیده شد و در آوریل سال جاری از یک کودتا کوتاه مدت جان به در برد، درخواست های مخالفان را رد کرده است و می گوید او از صنعت نفت در برابر کسانی که سعی دارند ثبات کشور را برهم بزنند حفاظت خواهد کرد. چاوز روز شنبه خطاب به هزاران نفر از طرفداران خود که در خیابان‌های مرکزی کاراکاس جمع شده بودند خواست به خیابان‌ها بریزند و از شرکت نفت دفاع کنند. اعتصاب کارگران صنعت نفت عملیات بارگیری و پالایش را مختل کرده و اقتصاد ونزوئلا را زیر فشار بیشتری قرار داده است. اعتصاب همچنین بازارهای نفت را کمینک با احتمال مختل شدن جریان نفت خاورمیانه در صورت حمله آمریکا و عراق روبروست تکان داده است. یک اعتصاب مشابه کارگران و کارمندان شرکت نفت در ونزوئلا در اوایل سال جاری نیز صادرات نفت را به شدت مختل کرد و زمانی که افسران ناراضی به مدت کوتاهی چاوز را برکنار کردند به کودتا منجر شد. از اون هنگام زد و خوردهای خیابانی و اعتراضهای گروههای رقیب کشور را با بحرانی جدی روبرو کرده است. چاوز اصلاحات را برای کمک به قشرهای محروم جامعه که به گفته او ثروتمندان ونزوئلا از دیرباز آنها را نادیده گرفتند لازم می‌داند و بسیاری از کسانی که به وی رأی دادند اقدامات چاوز را یک انقلاب می‌نامند و آن را کلید راهیابی به یک زندگی بهتر توصیف می‌کنند.
عزرا آکین زیباروی پریپیکر ترک شامگاه گذشته تاج ملکه زیبایی جهان را در لندن بر سر گذاشت. این ترک خوبروی سیمین بر سیاه چشم ناوک موجه تصمیم دارد در مقام ملکه زیبایی جهان در راه لغو حکم سنگسار در سراسر جهان به خصوص در نیجریه بکوشد. گزارشی از مینا بهارمست، گزارشگر بخش فارسی رادیو آزادی.
عزرا آکین 21 ساله علاوه بر آنکه تاج ملکه زیبایی جهان را به سر گذاشت، 157,000 دلار جایزه اول را هم نصیب خود کرد. ناتالیا پرلاتا ملکه زیبایی کولومبیا و مارینا مونترو ملکه زیبایی پرو در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند. عزرا آکین بعد از اعلام پیروزیش گفت: بسیار هیجان زده و مفتخرم و امیدوارم بتوانم زنان جهان را به نحو خوبی نمایندگی کنم. مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان که قرار بود در نیجریه برگزار شود، سرانجام در الکساندرا پالس لندن برگزار شد. جولیا مارلی، خانم 63 ساله سازمان دهنده این مراسم، میگوید رویدادهای خونین نیجریه و مرگ عده‌ای در آنجا در جریان اعتراض به مقاله یک روزنامه‌نگار باعث اندوه همه ما شد، اما نباید خود این مراسم را در این مورد مقصر دانست. هیچ دلیلی ندارد که دختران جوان را از لذت این لحظه بزرگ در زندگیشان محروم کرد. اگرچه مراسم در لندن برگزار شد، اما ترتیب دهندگان کوشیدند با نمایش فیلم‌ها و مصاحبه‌های از نیجریه رنگ و بوی آفریقایی به آن بدهند. مسابقه ملکه زیبایی جهان اگرچه گروه‌های مخالف خود را دارد که آن را مسابقه‌ای که مشوق تبعیض جنسی است می‌دانند، اما میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا از تماشای آن لذت می‌برند. تمام بلیط‌های استادیوم بزرگ سرپوشیده الکساندرا پالس فروش رفته بود و میلیون‌ها نفر در 142 کشور مراسم را از طریق ماهواره تماشا کردند. جولیا مورلی معتقد است که این مسابقه برای زنها مثبت و مفید است و میگوید ما 52 سال است که این مسابقه را برگزار کردیم و 52 سال دیگر هم این کار را خواهیم کرد. از همکنون هم در انتظار برگزاری آن در سال آینده در چین هستیم. البته 5 نفر از رقیبان در اعتراض به حکم سنگسار امینه اول، زن نیجریه‌ای که به خاطر بچه دار شدن بدون شوهر به سنگسار محکوم شده، مسابقه را تحریم کرده بودند.
یک ترک پریدی سیمین بر ملکه زیبایی جهان شد. گزارشی بود از مینا بهارمست. بعد تا آغاز 2 ساعت شادی برنامه ای سرشار از شادی با میزبانی افشین گرگین، شب و روز خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بخش فارسی. بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیشبینی شده حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 دقیقه مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
شنوندگان ارجمند، در رادیو آزادی گوش میکنید. در اینجا با برنامه شادی و در پی آن اطلاعاتی درباره رادیو فردا برنامه را ادامه میدهیم.
با گرمترین سلام ها خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه شادی، شب شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و سپاسگزارم که در انتظار شنیدن برنامه شادی نشستید. از شما دعوت میکنم تا 25 دقیقه آینده در کنار این برنامه باشید تا متنوع ترین ترانه های پاپ ایرانی رو از این برنامه بشنوید. اسم من افشین گرگین هست و نخستین ترانه برنامه امشب رو با فرامرز آصف آغاز میکنیم. ترانه بسیار زیبای ستاره در برنامه شادی از رادیو آزادی.
آی ستاره، آی ستاره، آی ستاره، پشت پرده ابر تیره ایرو با
من کبیری بی نشونم، پر زخمم اگرچه خاموشم، اون اسیر خسته ی خسته که سراپا همیشه آغوشم. من کبیری بی نشونم، پر زخمم اگرچه خاموشم، ای ستاره قبله من باش که زیارت شده فراموشم. دامنه بادو گرفتم، اسم تو روی لبش بود، پست و گفت و حرم نفسهاش رو سر من دست نوازش بود. تن من زخمی اینجا واسه این بزم شبانه رخت نور و نقر تنم کن کاروان یک امشب و مهمونه کاروان یک امشب و مهمونه.
آی ستاره آی ستاره آی ستاره پشت پرده ی عبر تیره ای دوباره بزم ای به کشفر و کشف گل کشفر شب نشیه
خوندن واسه من مثل مناشاماته گم شدن در بی نهایت گفته اون بیر خراباته. اگه باموشی و نباموشی اسم تا اسم شب عشقه ای ستاره تا قیامت دل عاشق در طلب عشقه در طلب عشقه در طلب عشقه. بره نورم کن وقت ظهور جلوه‌گری کن مست غرورم کن ناجی من باش امشب و هر شب تاج سر من باش آزاد باش و ستاره آزادی من باش آزادی من باش. من کبیری بی نشونم پر زخمم اگر چه خاموشم اون اسیر خسته خسته که سراپا همیشه آغوشم. من کبیری بی نشونم پر زخمم اگر چه خاموشم ای ستاره قبله من با که زیارت شده فراموشم.
آی ستاره آی ستاره آی ستاره
در برنامه شادی با فرامرز عاصف پشت سر گذاشتیم با ترانه ستاره و اما از ستاره تا ستاره فاصله ای نیست. اجازه بدید دنبال کنیم برنامه شادی رو با یک ترانه جدید و زیبا با صدای هلن. ستاره تا ستاره در برنامه شادی از تازه ترین آلبوم هلن به اسم راز هلن. با ما باشید و شاد باشید دوستان.
ستاره عشق که شیاره آسمونو رنگ چشم میکنم، آفتاب و دل تنگ نگاه میکنم، میگم که تا ستاره ها ببارم، ماه و میدم بدیه برام بیارم، توی سنگ تاره هزار هزار پیشمرگ تو بمیرم، نمیدانم تو رو از من بگیرم، ستاره تا ستاره عشق کشتی داره، دستت بده به دستم یه دست
ستاره تا ستاره. ترانه زیبایی با صدای هلن از راز هلن، تازه ترین آلبوم او. به برنامه شادی گوش میکنید و اجازه بدید برنامه رو با یک ترانه بسیار خاطر انگیز و دوست داشتنی دنبال بکنیم. ترانه ای از کوروش یغمایی، یاد او رو گرامی میداریم و گوش میکنیم به انتظار.
اون یه رو بخونه مریم تازه جوونه صدای تیک تیک ساعت میخوان تو برگردی خونه گلای یاد تو گلدون ترسو پای رو نافتون گنجشگاهی توی لونه میخوام تو برگردی خونه تو همه فصل بودنم خوبه و شیرینه بی تو همه لحظه های من سرد و غمگینه
انتظار ترانه زیبایی بود با صدای کوروش یغمایی چی با هی با ترانه اسمت چیه با شادی هستید و شاد
حس بارون بهار همیشه بی خبر میاد خبر نداری از کجا از کدوم سفر میاد
گاهی به شکل یک گله گاهی به شکل یک غزل گاهی به شکل صبحه این دل در به در میاد
گاهی به شکل صبحه این دل در به در میاد گاهی به شکل صبحه این دل در به در میاد
اسمت چیه؟
موسیقی از این صدای قلب منی.
من با تو هم با انتهای سفر عشق اومده.
گروه شیباهی گوش میکردید با ترانه زیبای اسم چیه از آلبوم آفرینش آنها. و آخرین ترانهی که در برنامه امشب به شما تقدیم میکنم یک ترانه خاطر انگیز است با اجرایی تازه، ترانه خیابون به یاد پاییزهای زیبای تهران با صدای طوفان در برنامه شادی از رادیو آزادی. در اینجا من افشین گرگی با همه شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی رادیویمون در برنامه شادی. خدا نگهدار و شب شما خوش.
نجوای عاشقانه ای نیست دلش خونه همیشه از زمستون. تو پاییز به تنش لباس زرد برگ زمستون، تو سرش جای بارون دگرگه، تو برفا میخونه براسی یا کلابه، اما اون تو فکر هوای سبز بامه. شبای برفی که تو خواب نازی، خیابون خالی و تنها بیداره، نه گنجشک و پرستویی نه آبه، نه شبهاش داره حتی یک ستاره. تو سرما خیابون همیشه بیقراره، تو فکره رسیدن به اول بهاره، امیدش همینه با در بیاد آفتاب، درختی که خشک جوونه در بیاره. همیشه بیقراره، تو فکر رسیدن به اول بهاره، امیدش همینه که باز در بیاد آفتاب، درختی که خشک جوونه در بیاره.
بیان سر به از فردای پاییز، خودش حالی دلش از فاصل افریز، یه آه آشنای رو به خونه به همراه عزیز و مهربون.
زمستونا که خیس زیر بارون، یه چشمنداز غمگینه بیابون، دیگه نجوای عاشقانه ای نیست دلش خونه همیشه از زمستون.
از 25 آذر ماه در رادیو فردا مهمترین خبرهای ایران و جهان در هر ساعت و هر نیم ساعت، مجموعه ای از گزارش‌های خبرنگاران رادیو فردا از چهار گوشه جهان و گزیده ای از بهترین و جدیدترین دستاوردهای موسیقی پاپ ایرانی و بین المللی در تمام ساعت‌های شبانه روز. از 25 آذر ماه رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز روی همین امواج و نیز موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز. رادیو فردا، فردا صدای فردا.
هم خانه